بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله 16 مرحوم سید رضوان الله علیه از شرط ساتر در باب نماز، چون ستر غیر صلاتی مورد بحث از باب استطراد بود و الا اونی که محل بحث ما هست ستر صلاتی است، این است که می‌فرمایند الستر الواجب و فی نفسهی من حیث حرمت نظره یحصل به کل ما یمنع عن النظر ولو کان به یدهی او ید زوجتهی او عمتهی کما انه یکفی ستر الدبر بالعلیتین و اما ستر صلاتی فلا یکفی فیه ذلک. یکی از فرقهایی که بین ستر غیر صلاتی با ستر صلاتی است در این مسئله بیان شده است و اون است که در باب ستر غیر صلاتی هر چیزی که مانع رؤیت عورت مرد، عورتین مرد یا به هر حال زن به طور کل بشود کفایت میکند در صدق ستر صلاتی. حالا تعبیر مرحوم سید این است که میفرماید هر چی که مانع نظر دیگران بشود به عورت این مرد یا به بدن زن به طور کل. مانع میخواد چی باشد؟ حالا در رابطه با مرد میگه مثلا فرض کن عورت خودش با دستش هم بپوشاند، رعایت واجب که ستر در غیر صلات باشد را کرده. یا مثلا زوجه او عورت او را بپوشاند، یا کنیز او عورت او را بپوشاند، یا در مثلا رابطه با مخرج به اصطلاح غائط خود به هر حال دو تا ران او مثلا علیتین، یعنی به هر حال اون به قسمت پشت بدن، این مانع از رؤیت بشود. این همش صدق میکند. حالا از باب مزاح کلامی مرحوم استاد ما داشتن، خدا رحمت کنه ایشان، میفهمون یک برهنه ای پشت خودش چسبونده بود به یک برهنه دیگر، گفت چیکار داری میکنی؟ گفت دارم ستر عورت میکنم. ستر عورت غیر صلاتی درست صدق میکند، این ستر عورت است در غیر صلات. پس به هر طریقی و به هر چیزی که انسان مانع درست کند از رؤیت، مثلا گلمالی کنه، دقت دارین؟ خب اینم باز به هر حال ستر میکنه دیگه، میپوشونه عورت را و امثال ذلک. ولی در ستر صلاتی اینجوری نیست که صرف این که انسان مانع از رؤیت ایجاد بکند کافی نیست، باید با ساتر خاص باشد حتی در حال اضطرار. لذا ستر با گل مالی کردن کفایت نمی کند، نه در حال اضطرار نه در حال اختیار نسبت به ستر صلاتی، ولی در ستر غیر صلاتی چرا کفایت می کند. البته با گلمالی در حال اضطرار در ستر صلاتی اشکالی ندارد، وسیله‌ای ندارد برای ستر، وقت نمازم ضیق شده است، این میخواد نمازشو بخواند، چاره جز این ندارد که به هر حال مقداری با گل خودشو بپوشاند. گرچه در همون حال اضطرار هم کفایت ستر با گلمالی کردن جای بحث است و اشکال. و اما با برگ درخت، با گیاهان، خاروخ بر خاروخ به صلاح گیاهان و که به صلاح علف های هرز بیابان، اینا رو بردارد به حساب سطح درست کند، ظاهرا در حال اختیار مشکالی ندارد، چون صدق می کند که به یک به چیزی سطح، که مثلا فرض کنید قطعی از حسیر بردارد یا مثلا خاروخاشاکی که در بیابونا هست اونا رو جمع کنه، دسته کنه و به بر حال عورت خودش وصل کنه تا اینکه مانع از رؤیت بشود، اینا اشکالی ندارد. حالا کلام در این است که ما اگر در موردی نسبت به تحقق ستر صلاتی شک کردیم، اصل عملی در اونجا چیست؟ آیا اصل عملی در اعتبار خصوصیت خاص است در ساتر، این باید مورد بحث قرار بگیرد. دیگر این که باید ببینیم ادله اجتهادیه‌ای که در مقام هست دلالت بر چی دارد. پس در دو مرحله ما باید بحث کنیم، یکی این که در موردی نسبت به ساتریت شیئی شک کردیم که آیا این دخالت دارد، خصوصیت اون ساتر، یا دخالت ندارد، چه اصلی مجرا هست در محل بحث. دومی که ادله اجتهادیه‌ای که در مقام هست، روایاتی که دلالت دارد بر اینکه انسان مسلی باید ساتر داشته باشد نسبت به عورت، چه مرد چه زن، اون روایت چه حدی دلالت دارد و تا چه اندازه مفاد اون روایات است. لذا در این دو مقام ما باید بحث بکنیم. اما مقام اول، اصل اولی در مواردی که شک کنیم آیا خصوصیت خاصی دخالت دارد یا نه، اصل براءت است، چون واضح است که شک در تکلیف است و اون مقداری که مسلم است در اینجا عبارت است از اصل ستر. و اما خصوصیات زائده بر اصل ستر اگر مورد تردید واقع شد، قهرن مجرای براءت است، چون شک در اصل تکلیف است نسبت به اون خصوصیات زائده. که در باب اقل و اکثر ارتباطی نسبت به زائد بر قدر متیقن رجوع به اصل براءت میکنیم. علل قاعده باید بگیم اگر در خصوصیت شیئی از خصوصیات ساتر ما تردید کردیم، مجرای براءت خواهد بود ولا غیر. بعضی ها در اینجا یک تفصیل قائل شدن که تفصیل اونها اون بعض را ذکر کنیم و بعد رد کنیم اون تفصیل را. اما تفصیلی که دادن، گفتن که اگر شک در اعتبار هیئت خاصه ای در ساتر بشود، بعد از آنی که ما فراق از ستر به ماده اون شی پیدا کردیم، اون شی خب گاهی هیئتی دارد و گاهی ماده‌ای. مثلا فرض کنین همون حسیر و اینها از موادی که اخذ می شود، ما نسبت به اینکه اون ماده را اگه دستبندی کنه طرف و جوری قرار بدهد که مانع رؤیه نظر به عورت بشود، این کفایت میکند. حالا آیا بافتن او هم لازمه؟ باید جوری باشه که مثلا، یا اگه نه همینجوری دسته کرده مثل کشاورزا که به اصطلاح ساقه های گندم را دستبندی میکنن، اگه اینجوری باشد کفایت میکند؟ خب ما اگر نسبت به اینکه باید حتما بافته شده باشد یا نه تردید بکنیم، میگیم نه آقا، اصل در اینجا براءت از این است که به اصطلاح بافته باشد. یا مثلا بگیم که در مثل پشم و پنبه و کرک و امثال ذلک باید بگیم که بافتن، بافته بودن میزان هست. همینجوری یک لکه پشمی را بردارد بذارد جای عورتش و بپوشاند کفایت نمی کند، باید بافته باشد، یعنی به صورت پارچه‌ای در بیاد، یه چیز در بیاد که به اصطلاح این ساتر قرار بگیرد. در اینجا گفتن چون ما شک داریم در شرطیت این شی که آیا به اصطلاح نسج و بافته شدن دخالت دارد در صدق ساتر و در تحقق ساتر به واسطه این شی یا دخالت ندارد، اینجا چون شک در شرطیت داریم که آیا نسج هم شرطیت دارد در صدق ساتر یا نه، میگم اصل براءت از این است. اینجا براءتی شده اند در جایی که شک بکنید در شرطیت شیئی زائد بر کفایت ماده اون شی، به همین مثالی که عرض کردیم. و اما در جایی که ما در اصل این که این ماده کفایت میکند در ستر یا کفایت نمیکند تردید کردیم، اینجا میفرمایند مجرای اصل براءت نیست، بلکه باید به سراغ اصالت الاشتغال برویم، چون ما تکلیف فعلی نسبت به ستر داریم، اما در تحقق ستر با این شی که ماده است از مواد آیا صدق می کند یا نمی کند. مثلا اینکه با گل مالی میشه ستر حاصل بشه یا نه، اینجا تردید در این بکند. یا مثلا فرض کنین با بعضی از چیزهای دیگه، مثلا فرض کنین بدن رو میخواد نوره بکشد، با نور مالوندن صدق می کند که ستر کرده است یا نه؟ در اینجا گفتن که خیر، جای براءت نیست و باید رجوع به هر حال اصالت الاشتغال رفت، به خاطر اینکه شک در حقیقت بین این است که ما به اون فرد قدر متیقن اکتفا بکنیم یا مخیریم بین اون قدر متیقن و این فرد مشکوک. واضح است که در اینجا وجود اصل اشتغال میگوید شما باید کاری بکنید که براءت یقینیه از تکلیف حاصل بشود و این براءت یقینیه حاصل نمیشود الا به لحاظ اون قدر متیقن. قدر متیقن این است که غیر گل مالی باشد، غیر نور مالی و امثال ذلک باشد، با یک به هر حال حشیشی، با یک به هر حال پارچه‌ای، با یک صوفی چیزی به هر حال سطر ایجاد کند. اون فرد قدر متیقن است، این فرد مشکوک است، لذا ما به اخذ به قدر متیقن از باب اینکه اشتغال یقینی براءت یقینی لازم دارد سراغ این باید برویم. اینم کلام بعضی که تفصیل دادن بین اونجایی که در اصل سطر به وسیله اون ماده ما یقین داریم، در شرطیت شیعی شک داریم، مثل این که مثلا از صوف و پنبه و امثال ذلک میشه و سطر انجام داد ولی آیا بافته باید باشد یا نه در این شک میگه اینجا براعتیم، میگیم نه بافته بودن دخالتی ندارد. و بین اونجایی که در اصل اون ماده مثل گل و امثال ذلک آیا سطر حاصل میشه یا نه، اینجا باید اشتغالی بشیم، سراغ براعت نمیتونیم بریم، باید به اون شیعی سطر واقع بشود که قطع به تستر به او داشته باشیم، مثل پارچجات و امثال ذلک. این کلام مورد اشکال و ایراد واقع شده است، نه قسمت اول. بله در قسمت اول این آقا میگه ما اگه در خصوصیت شک کردیم و در شرطیت شیعی شک کردیم براعتیم، اینجا ما موافق باییم. ولی در فرض دوم که نسبت سطر به واسطه گل مثلا تردید کرده ایم که در اصل اون ماده حل یا تحقق و به حس سطر املا یا تحقق، اینجا باید اشتغالی بشویم و براءت نباید مرجع باشد، اینو مورد اشکال قرار دادن که در اینجا هم میتوانیم ما به براءت رجوع کنیم. چرا؟ برای خاطر این که این خصوصیتی که باید از این سنخ و از این ماده باشد، این خصوصیت برای ما چون ما تستر به او را عرفن میگه محقق است، عرف میگه یک تیکه گلم بردارد بذارد جلو عورت خودش، قهرن عورت پوشنده از نظر من مانع برای نظر به عورت، مانع صدق میکند، مانع درست کرده است، عورت دیده نمیشود. پس بنابراین خصوصیتی که مانع باید حتما از جنس پارچه و امثال ذلک باشد یا اینکه نه از جنس گل باشد، این مانع است. در خصوصیت اگر شک کردین در حقیقت مجرا براءت است. ولیکن حرف در اینه که شما به اون مثال ما کار نداریم. اینجا وقتی ما نسبت به یک صدق مانعیت از نظر عرف به یک شیعی در اصل این که حل یتحقق و به حل منع من النظر ام لا یتحقق تردید بکنیم، اینجا نمیشه از سراغ براءت بریم. حالا ممکنه اون مثال رو شما خدشه کنید، بگید آقا ما نسبت به تحقق من از نظر در او یقین داریم، در خصوصیتی این که ما بهی یتحقق باید از چه جنسی باشد تردید میکنیم، اونجا مجرای براءت. بله اینی که شما بیان میکنین با اون چیزی که مفصل گفته است دو چیزه. مفصل میگه در جایی که شما در اصل تحقق سطر به وسیله ماده‌ای از مواد، حالا مثال شما به گل نزن، مثال به چیزی دیگری بزن، اگر در یک ماده‌ای مثلا مثل فرض کنید شیشه هایی که رنگینه، شک کنیم که آیا به اینم از نظر عرف میگن سطر یا نمیگن، اگر این چنین باشه، یا مثلا فرض کنید پشت یک دیواری رفته، مثال واضح ترش، این میخواد نماز بخونه رفته پشت یک دیواری واقع شده است که این دیوار الان حائل است بین کسی که بخواد با عورت این نظر کند و این شخص. خب اینجا حل یتحقق و به این سطر یا نه، اینجا واضح است که حالا قطع نظر این که در روایات داریم عنوان لباس باید داشته و این لباس نیست. خب ما حالا اگر فرض کنیم در اینجا شک کردیم که آیا می توانیم این رو به عنوان ساتر اخذ کنیم یا نه، قهرن در اینجا مجرا براءت نیست. اگر شک در اصل این که یتحقق و به او سطر ام لا یتحقق، یعنی ماده باشد که هل یتحقق و به اون ماده سطر او لا یتحقق، اینجا قهرن باید سراغ اصالت الاشتغال برویم، همون جوری که مفصل بیان کرده است، خلافاً لبعض اکابر از محققین که اینجا هم جای براءت است. بله، مثل این که نزاعشان در واقع کبروی می شود، نزاع صغروی هست نه کبروی. بله، اون که میگوید ما باید سراغ اشتغال بیم، میگه اونجایی که در اصل تحقق سطر ما تردید داشته باشیم، خب باید بریم بعد از اینکه قطع به تکلیف به تستر داریم و در ما بهی تحقق اختلاف شده باشد، اینجا مجرای براءت نیست، مجرای اشتغال است. کما اینکه مثلا فرض کنین، از باب مثال عرض میکنم، در رمی جمرات همین بحث بود، خاطرم رسید که بعد یکی از آقای گفتین خب به هر حال حالا چیکار باید بکنن چیکار نکنن، اگر ما بگیم متعین باشد به نفس اون جمره باید رمی بشود، خب قهرن در اینجا شک رو ما باید بگیم، شک در چی است؟ در مکلفون به، شک در مکلفون، چون اصل رمی این وی اینکه رمی واجبون، در این که ما تردید نداریم، اما نمیدانیم هل یتحقق رمی به هر جایی از اون جایی که توسعه داده شده است او لا یتحقق، اینجا شک در مکلفون به، مجرا مجرای براءت نیست. ولی خب یکی از آقایان بود، صاحب رساله هم بود، بحث مفصلی باهاش داشتیم، اینا میگه شک در تکلیف، میگم آ تکلیف به اصل رمی قطعی است، در این که هل یتحقق رمی واجب به ای مکان وقع و به ای موضع من الجمره وقع، یا لا یتحقق الا به همون مکان سابق مثلا، خب اینجا شک در مکلفون به، باید احتیاط کرد، یعنی باید اینقدر به اصطلاح شخص رمی بکند تا اینکه یقین کند اون جایی که مرمای به هر حال قدیم بوده است رمی به او تحقق پیدا کرده است. در ماننفی هم همینطور، شک در مکلفون بیاد، چون تکلیف به اینکه سطر واجب است برای ما مشخصه، نه اینکه ما بیایم بگیم آقا تکلیف به سطر واجب به اون خصوصیت ماده، نه خصوصیت ماده نیست، ما در اصل اینکه این ماده ساتر هست یا نیست تردید داریم. خب به چیزی که تردید داریم ساتر هست یا نه، نمیتوانیم بگیم سطر واجب به این ساتری که ساتریتش مشکوک است تحقق پیدا میکند، باید حتما ساتری باشد که ما نسبت به ساتریت او یقین داشته باشیم، بر امور زائده بر او باید ما چی براءت میتونیم رو جاری بکنیم. پس در ماننفی هم شک می شود در صورت دوم، در مکلفون به نه در اصل تکلیف. اگر شک در مکلفون به شد به طرزی که بنده عرض کردم، چون ظاهرا مفصلم نظرش همینه که اگر شک در اصل ساتریت بشود نه در خصوصیت اون به اس خصوصیتی از خصوصیات اون ساتر، اگر در اصل این که هل یتحقق به این ماده از ستر او لا یتحقق تردید واقع بشود، جای تمسک به براءت نیست، بلکه جای به رجوع به قاعده اشتغال است و باید احتیاط کنیم. لذا باید بریم سراغ اون ماده ای که قطع به ساتریت او داریم. این حاصل جه. حالا در بحث رمی هم عرض کردم ابتداعا تکلیف اینه، ولی به خاطر این که به هر حال اصول و حرج است، اگه شخص بخواد این کارو بکنه باید کیسه ریگ با خودش برداره و این اصول حرج میشه دیگه، بخواد هر جوره هی همینجور بزنه تا یقین کند با اون مرمای قبلی برای صدق میکنه، لذا از باب اصول حرجی حرف دیگری. ولی تکلیف ابتدایی ما چون شک در مکلفون به هست، باید به هر حال احتیاط کرد، مگر اینکه احتیاط موجب اصول و حرج بشه، ولذا با ادله اصول و حرج اینو برمیداری. این خلاصه اونجا. پس این کلام که مورد اشکال قرار دادند در اینجا به هر حال مورد ندارد و به نظر بنده تفصیلی که داده شده است تفصیل صحیح است و فی محله است و اشکال بر این تفصیل وارد نیست. و اما ادله اجتهادیه در مقام، پس اصل عملی روشن شد. اگر اصل شک در امور زائده بعد از فراغ از این که یتحقق به اون ماده سطر، اصل براءت مرجع است. اگر در اصل این که هل یتحقق به اون ماده سطر او لا یتحقق، اینجا اصالت الاشتغال است. این در اینجا. و اما ادله اجتهادیه، چون اصل عملی مختصر بود درس کردیم، اما ادله اجتهادیه تارتن باید مورد بحث قرار بگیرد که در حال اختیار چه وظیفه‌ای دارد، که روایات هم همینجوره در حال اختیار بعضی ها وارد شده است، و بعضی دیگر از روایات در باب مربوط است به ظرف اضطرار که شخص به هر حال وسیله‌ای برای ستر ندارد، اونجا چه باید بکند. پس در دو مورد باید بحث بشود. اما حال اختیار عده طایفه از روایات دلالت دارد بر این که ساتر در حال اختیار باید عنوان لباس بر او صدق بکند، عنوان لباس درش آمده است. خب اگر عنوان لباس باشد معلومه در حال اختیار گلمالی و نورمالی و حنا و امثال زاله اینا ساتر نیست. یکی از این روایات عنوان صبح یا عنوان غمیس یا عنوان امثال زاله آمده، اینها غیر از گلمالی کردن و مایشبه باشد. یکی از اینا صحیح علی بن جعفر است، از موسی بن جعفر سلام الله علیه حضرت فرمودند، علی بن جعفر عرض میکند که سأل تو عن رجل عریان و حضرت صلات فأصاب صوبا نصفه دم او کله دم یصلی فیه او یصلی عریانن. بسیار صوب گیرش آمده، نه اینکه ندارد، وقت نماز شده پارچه گیرش آمده است، لباس گیرش آمده است، ولی مقداری یا کلش خونیه، چه بکنه؟ عریانن بخواند که طهارت مقدم باشد یا نه با همین ساتر نجس نماز خواند. امام سلام الله علیه میفرماید ان وجد ماء غسله، اگر آب پیدا کرد که خوب بشویش این دیگه واضحه، و ان لم یجد ماء صلا فی ولم یصل عریانن. خب اگر آب پیدا نکرد توی همین ثوب متنجس نماز رو بخواند، عریانن نخواند. خب این مربوط به حال در حال به هر حال اختیار دیگه که این الان میتواند با این ثوب بخواند ولی متنجسه. رعایت طهارت در ثوب مقدم است یا اینکه رعایت سطر مقدم است؟ معلوم شد طهارت سطر اهم از مسئله به اصطلاح طهارت ثوب است، لذا سطر باید حفظ بشود ولو با ساتر متنجس. این روایت پس دو تا حکم شرعی را بیان فرموده است. یکی این که در ثوب طاهر باید نماز بخواند اگه تمکن دارد، چون فرمودن ان وجد ماء غسله، اگه آب پیدا کرد باید بشویش. و اما حکم دوم این که اگر مایی پیدا نکرد در ثوب متنجس میخواند و حق ندارد صلات را عریانن بخواند. حالا در باب کیفیت صلات عریانی باید بحث مفصلی کرد که انشالله اون بحث را انجام میدیم، بعد میریم وارد شرط بعدی. حالا این که با ثوب نجس نماز را بخواند ولی عریانن نخواند، در اینجا روایات دیگری وارد شده است که میفرمایند که جانب طهارت ساتر را مقدم داشتند بر مسئله اصل ساتر، که در این فرض که مایی پیدا نمی کند عریانن بخواند. و همین قول دوم که در صورتی که ساتر طاهر ندارد حق ندارد با ساتر متنجس نماز رو بخواند، عریانن نماز رو بخواند و به وظیفه صلات عریانی به هر حال عمل کند. حالا علی حالین ما فعلا در مقام این نیستیم که بگیم اگر ساتر متنجس چیه، ولیکن اون عنوانی که محل بحث ما هست، اون هدفی که ما داریم، ما میخواییم بگیم آقا در روایت ساتر رو خلاصه دخیل دانسته. حالا این ساتر دائره دخالتش تا چه اندازه هست یک حرف دیگری است. پس اصل ساتر دخالت دارد در به هر حال نماز. خب ما بر اساس این صحیح، چون عنوان صوب آمده است، صوب آمده است، خب اگر عنوان صوب آمده چیزایی که از سنخ پارچه نباشد و به تعبیر دیگر لباس بهش صدق نکند، ولوس مانعیت از نظر دارد و سطر عورت می کند، اما معذالک چون با لباس نیست کفایت نمی کند. ساتری که صدق لباس برش بشود این لازمه. آیا مثلا با برحال گلمالی و امثال زالک به عنوان لباس سطر کرده است یا به شیء دیگری؟ واضح است که به عنوان لباس نیست. یا یک مقداری مثلا برحال خار و خاشاکی رو بگیرد و مانع قرار داد، بازم عنوان لباس صدق نمی کند، اون کفایت نمی کند. بنابراین ولو اینکه در سطر غیر صلاتی کافی است، ولی در سطر صلاتی کفایت نمی کند. گفتیم در سطر غیر صلاتی پشت دیوار هم انسان قرار بگیرد سطره، یک گودالی بکند بره داخل او، بازم ستره. اینا ستر است ولی ستر غیر صلاتی. در ستر صلات عنوان لباس اگر دخیل باشد، هر چیزی که ساتر باشد کفایت نمی کند در ستر صلاتی، بلکه باید عنوان لباس و پوشش را درش لحاظ کنید. اگر این عنوان محقق شد فهوه و الا یلا یکفی در باب ستر صلاتی. روایت دیگر روایاتی است که در رابطه با مرد و در رابطه با زن عناوین خاصه به کار برده شده است نسبت به اقل ما یکتفا به در باب ساتر. روایاتی است که درباره مرد آمده است که اگر قمیصی باشد کفایت میکند، درباره مرأه آمده است که اگر درعی باشد یا ملحفه‌ای باشد یا خماری باشد یا مقنعه و امثال ذالک. این روایات رو در سابق خواندیم نسبت به ستر عورت رجل و همچنین مرأه. از مجموعی اینها استفاده می شود که خلاصه اون چیزی را که ساتر می خواد قرار بدهد، چه مرد چه زن، باید عنوان لباس برای صدق بکند. فعلاحظا دائره ساتر صلاتی محدود می شود به امری که ساتر باشد به عنوان کونهی لباسن، نه ساتر باشد مطلقا، او فایده ندارد. باید تحت عنوان پوشش، عنوان پوشش باید برای صدق کند. خب لباس است که تعبیر پوشش می شود، ولی با گلمالی کردن که نمیگن آقا خودشو پوشند یا مثلا پوشش کرد، یا مثل اون مثالی که عرض کردم و اون نمیگن اینکه به هر حال این لباسی پوشیده است. خب حالا این عناوینی که در روایات آمده ما عرض کردیم خصوصیتی ندارد که حتما عنوان مثلا فرض کنی خمار برای صدق بکند، نه یک پارچه‌ای باشد که این پارچه رو به هر حال به سراسر بدنش قرار داده که مانع از رؤیت او میشود در زن، الا مثلا وجه و کفین و قدمین که اینا استثناء شده بود، یا در مرد یک پارچه‌ای باشد ولی پارچه ولو نه شلوار نه پیراهن نه چیزی، ولی پارچه را یک جوری قرار داده است که به هر حال عورتینش حفظ بکند و مستور قرار بدهد، همین کفایت میکند. پس صدق حتما پیراهن یا صدق حتما چادر یا صدق حتما مقنعه اینا لازم نیست، این عناوین لازم نیست، راه میزان همون ستر است و پوشش هست. روایت دیگر پس با این حساب مثل خار و خاشاک و یا چیزهای بافته نشده اینا با این روایت جور نیست. یک مثلا گلوله پنبه رو برداره مثلا جلو خودش بذارد، یا یه مقدار مثلا پشم گوسفند رو برداره، اینا از نظر این روایت که عنوان لباس می اینا لباس، بله اینا رو میشه باش لباس درست کرد، یعنی فعلا به اینا لباس گفته نمیشود. کسی پشم دور خودش بپیچد این نمیگن آقا لباس پوچید. مؤید مطلب روایتی دیگری است که علی ابن جعفر از موسی ابن جعفر سلام الله علیه نقل میکند و اون روایت اینه که سألتو عن الرجل قطع علی او غرق متاعه فبقی عریانن، جلوش گرفتن یا مثلا فرض غرق شد و چیزی از اسباب و وسائلش برش نمانده بست، حالا آمد از قاطع طریق دزدیدن لباس و البسش هستن، لختش کردن بنده خدا رو تو بیابون، از اینا زیاد بود دیگه. یا مثلا فرض کنی غرق شد و وسائلش همه از بین رفت، هیچی نمانده و حضرت صلات کیفی و سلی، اینه به عنوان دلیل نمیشه قرار بدیم ولی به عنوان مؤکد میشود. امام سلام الله علیه در این روایت میفرماین این اصاب حشیشن یسترو بهی عورته اتم صلاته و بر رکوع و سجود. اگه گیاهی چیزی هست که خلاصه بتواند عورتش مستور قرار بدهد، نماز رو میخوانه، رعایت رکوع و سجده هم انجام میدهد. و اما و این لم یوسف شیئن یسترو بهی عورته، اگه چیزی پیدا نکرد که بخواد عورتش رو بپوشاند، او مع و هو قائم، اینجا رکوع و سجده ازش ساقط به این تر، یعنی با ایما و اشاره، با ایما و اشاره رکوع و سجده این رو انجام میداد، دیگه برای رکوع نباید حالت رکوع یا سجده مثلا به خود بگیرد. خب از این واضح است که در ذهن سائل خب این چیزی رو مؤکد است برای اینکه سطر لباسی صدق میکند، زیرا در ذهن سائل اینجوری از سوالش برمیاد که اگر متاعش می بود قطعا قدر متیقن همون لباسی بود که الان خلاصه دسترسی به اون لباس ندارد، با اون لباسش میبایست نماز رو بخواند. فصل بنابراین وظیفه فعلیه او اگر دسترسی به البسهش میداش این بود که صلاتش باید با لباس بخواند، ولی چون دسترسی به اون ندارد لذا در این صورت است که ایشان دیگه به امر صلات در حال اضطرار، پوشش در حال اضطرار است که فقط به هر حال به این کیفیت نوان که اینا البته در صلات به عنوان صلات عریانی خواهد آمد این روایت. پس وقتی عاجز از این است لذا سوال از این می کند که در فرض اضطرار و عجز از لباس چه باید بکند. امام سلام الله علیه این قسمت را برای او بیان فرمودن که این شخص در اینجا صلاتش ایماعن می خواند و رکوع و سجده را به حال رکوع و سجده در نمی آید. حکم این صورت را بیان کرده است. پس معلوم شد اون صورت تمکن از ستر لباسی مفروغ عنه بوده در ذهن سائل و اونم محل شاهد ما هست. پس اون ارتکاز با ضمیمه تقریری که مربوط به ظرف اضطرار هست کاشف از این است که در حال اختیار لباس لازم است. این عرض کردیم چون به یک امر ارتکازی داریم رجوع میدیم و این در بیان امام سلام الله علیه صریحا نیامده لذا به عنوان مؤکد میتوانیم این صحیح را ذکر کنیم نه به عنوان دلیل. روایت دیگری هم هست که اینم بخوانیم که روایت مسنده است که همیری نقل میکند از ابوالبختری عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام که امام صادق سلام الله علیه از امام باقر سلام الله علیه نقل میفرمایند که من غرقت ثیابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت. میگه اگه اول وقت لباس ندارد نمیتوند الان نماز بخونه، بره دنبال لباس تا آخر، اگه دید که وقت تنگ شد و بخواد تهیه لباس کند وقت نماز میگذرد، اینجا حالا یبتغی ثیابن باید دنبال لباس بگرده. فإن لم یجد تا آخر وقت که وقت دیگه تنگ شد صلا عریانن جالسن، اینجا عریانن نماز بخواند و نشسته هم نماز بخواند، چون در حال قیام اگر باشه چون ساتری ندارد عورتینش پیداست. پس ستر به حشیش و امثال ذالک از چیزایی که عنوان لباس را ندارد اگر کافی بود و از نظر ساتریت مثل لباس ستر عورت را می کرد، چرا امام سلام الله علیه اولا می فرماید نماز تأخیر بیندازد دنبال لباس بگردد، خب اون حشیشی خاری خاشاکی یه چیزی پیدا کند دور خودش بگذارد. پس اول وقت می توانست با حشیش و امثال ذالک بخونه، چرا باید تأخیر بیندازد؟ این که امام فرمودن اولا باید دنبال لباس بگردد یبتغی لباسن، حشیش و اینا لباس صدق نمی کند بهش، یبتغی لباسن. بعد آخر وقت اگر پیدا نکرد اونم جالسن بخواند، این خودش کاشف از این است که پس بنابراین در حال اختیار ستر به ما یصدق علیه عنوان لباس لازم است. پس از دلالت این روایت دلالت خوبی است، ولیکن ابوالبختری فردی است که مورد توثیق واقع نشده است لذا از نظر سند این روایت سندش ضعیف است. پس در نتیجه ما فقط به عنوان مؤید ای را ذکر میکنیم. پس بنابراین از مجموع اون دو روایت صحیحه و این دوتایی که به عنوان مؤید ذکر شدن مجموعا این استفاده میشود که در حال اختیار تستر صدق نمی کند الا با لباس، چیزی که عنوان پوشش را به هر حال به خود داشته باشد. پس باید از سنخ ملبوس باشد، با حشیش و امثال ذالک کفایت نمی کنه. حالا میخواد یک مثلا گله از پشم باشد یا پنبه باشد، ولی اینکه با اینا میشه لباس درست کرد، اما فعلا لباس به اینا صدق نمی کند. پس در نتیجه وقتی به اینها نشود در حال اختیار، یعنی در حالی که تمکن از لباس دارد میتواند با لباس بخواند، نمیتونه بگه تیکه پشم رو بردارد بذاره دور خودش نماز بخواند، تا چه برسد به هر حال گیاهان و خار و مثلا خاشاک با اونا بخواد خودش رو بپوشاند. این حاصل به هر حال اون چیزی است که در این موضع ذکر شده است. حالا موضع دیگر ان شاء الله موضع دوم در واقع فردا ان شاء الله عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.